أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. در جریان جهر به سوء، اگر کار حرامی را کسی علنن بکند یا کار بد دیگری را علنی بکند که مایه شیوع گناه در جامعه بشود، در سوره مبارکه نور از اون نهی کرد و به حرمت اون اشاره فرمود. فرمود آیه 19 سوره نور: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. پس اگر جهر به گناه، یعنی جهر قولی به گناه، خواه درباره گناهانی که خود کرده است اون را علنا برای دیگران بازگو کند، خواه گناهانی که دیگران کردن او را برای افراد غیر مطلع علنی کند، رخواه گناه نکرده را به عنوان تهمت علنن بیان کند، همه این موارد مایه شیوع فحشا و گناه است در امت اسلامی و از این جهت هم مبغوث خواهد بود. پس لا یحب الله الجهر بالسوء من القول مصادیق فراوانی دارد که بعضی از اونها در نوبت‌های قبل اشاره شد و یکی از اون مصادیق هم همین است که مایه شیوع فحشا در امت اسلامی است. چرا فحشا اون گناه بین القی است؟ فاحش یعنی متعدی، فحشه یعنی تعدا. میگن اگر این رنگ یا این خون تعدی کرد به جایی، گناه متعدی را میگوین فاحش. وقتی یک چیزی روشن بود میگن این غلط فاحش است. فاحش یعنی آشکار و بیان، لذا از منکر دیگر ممکنه فرق داشته باشد و اینها تفاوت مفهومی دارند و احیانا اتحاد مصداقی. منکر را منکر میگویند برای اینکه پیش عقل و وحی ناشناخته است، نکر است، یعنی عقل و وحی او را به رسمیت نمیشناسد، وگرنه پیش عقل معروف است، عقل فلان کار را میداند و حکم میکند به بدی او. معروف یعنی چیزی که پیش عقل و وحی به رسمیت شناخته شده است. فاحش یعنی روشن و آشکار. چون زشتی بعضی از امور روشن و آشکار است، از این جهت از اونها به فحشا یاد می شود به هر تقدیر. اما این که فرمود این تبدو خیرن او تخفوهو، این ناظر به خصوص کار دیگران نیست که بفرماید کارهای خیر دیگران را چه اظهار کنید چه کتمان کنید مثلا عیب ندارد، چون آیه در صدد بیان این نیست که چی جایز است چی جایز نیست، در صدد بیان آن است که چی محبوب است چی محبوب نیست. جهر به سوء من القول را فرمود محبوب نیست، اما در جریان خیر، کار خیر، اظهارش در جایی که اظهارش صلاح است، اخفایش در جایی که مخفی کردن صلاح است، محبوب خداست. این تو بدو خیرن او تخفوهو، چون خیر است و در بعضی از جاها اظهارش مصلحت است که دیگران تشویق می شدن، در بعضی از جاها اخفایش مصلحت. فریضه واجب را در مسجد بخوانید برای اینکه دیگران به فرایزه تشویق بشوند، و چون خوندن نافله احیانا ممکن است در افراد عادی یه ریایی تولید کند، گفتن شایسته است که در منزل بخوانید. قرض آن است که کار خیر بعضی ها اظهارش خوب است، بعضی ها اخفاش خوب است. فبود این تبدو خیرن او تخفوهو، هر دو خیر است در صورتی که به جای خاص خود باشد. او تعفون سوء ان الله کان عفوا قدیر. مسئله اظهار و اخفا در سوره مبارکه بقره گذشت، یعنی در آیه 271 بقره این چنین آمد: ان تبدو صدقات فنعم ماهیه و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. صدقات را اگر علنی بدی این خوب است، ولی اگر مخفیانه به مستمندان بدید برای شما بهتر است. و به هر تقدیر چه اخفا کنید چه اظهار کنید، هر دو را ذات اقدس اله می داند، چون که در همون سوره مبارکه بقره آیه 284 اینچنین فرمود: لله ما فی السماوات و ما فی الارض به این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. که این درباره اصل الاخفاء و الابداس به قول المطلق، چه بدی چه خوبی. منتها لطافتی که در اون آیه به کار رفت این است که در صدر آیه فرمود: اون چه در آسمون هاست مال خداست، اون چه در زمین است مال خداست، قهرن اون چه در آسمان و زمین است معلوم خداست. بعد فرمود: اون چه در جان شماست و اون چه را که اظهار بکنید، هر دو را خدا می داند. یعنی جان شما به مثابه آسمان نظام شماست، به بدن شما به مثابه زمین نظام زندگی شماست که از آسمان جانتون بالاخره آب حیات میریزد، حرارت و نور میتابد و این بدن را جان میرویاند و میپروراند و گرم نگه میدارد. این که در صدر آیه فرمود اون که در آسمان و زمین است خدا میداند، بعد در ذیل آیه فرمود اون چه اظهار یا اخفا بکنید خدا می داند، این تناسب صدر و ذیل ایجاب بکند که یه همچه لطیفه استنباط بشود که جان شما به مثابه آسمان محیط زندگی شماست و جسم شما به مثابه زمین زندگی شماست. پس این تبدو ما فی انفسکم او تخفوهو یا حاسبکم به الله، اونجا چه خیر باشد چه شر. ولی این آیه محل بست در صدد بیان محبوب بودن خداست. قهرن ابدای خیر در جایی که ابدا مصلحت باشد، اخفای خیر در جایی که اخفا مصلحت باشد، هر دو محبوب خداست. از تقابل آیه قبلیه اون که محبوب بود که در بحث دیروز گذشت، نه اطلاق نداشت، نه اگر کسی مظلوم شد، خود آیه اگر اطلاق داشته باشد دلیل لبی او را تخصیص میزند. هر جایی که کسی مظلوم شد بخواهد کاری انجام بدهد که ظلم دیگری را منتشر بکنند، این که محبوب نیست. محبوبیت در جاییست که جنبه دفاعی داشته باشد، یه جاست که صرف جواز است، مثل غیبت کردن در مواردی که جایز است، یه وقت بالاتر از جواز مستحب می شود. اونجایی که مستحب می شود با جنبه حمایت از حق، دفاعی از دین یه هم چیز داشته باشد، وگرنه صرف این که دو نفر در کنار هم نشستند یکی به دیگری ظلم کرد، حالا این برای او شرعا مستحب باشد که بیاید داد بزنه، چنین چیزی نیست که. نه، این دلیل لبی متصل معنیش این است، یعنی وقتی یه آدم عاقل این رو میخواند این رو میفهمد. دلیل لبی متصل یعنی عقل یک چراغ قوی است که نمیگذارد یه همچین مطلبی به ذهن بیاد که بگیم آیه دلالت میکند برای اینکه هر جا انسان مظلوم شد شرعاً مستحب است که برود افشاگری کند، بعد ادله دیگر بیا تخصیص برد، یه همچین چیزی آیه ندارد. تشفی که مستحب نیست، تشفی یعنی عقده گشایی، عقده گشایی که مستحب نیست شرعاً. خیلی خوب، پس می شود رو حمایت از حق و دفاع از دین، وگرنه یک کسی در اثر تنگ نظری قدرت تحمل ندارد، عقده گشایی که شرعا مستحب نیست. بنابراین اگر چنونچه بخواهد محبوب الهی بشود به نحو کلی، باید یه سبقه دینی داشته باشد. صرف این که یک کسی در یه جایی مظلوم شد، شرعاً مستحب باشد که بیاید برای دیگران بازگو کند، از این آیه استفاده نمی شود. از این آیه استفاده می شود که لذا این آیون یا استثناء را منقطع گرفتن یا آمدن گفتن لا یحب، یعنی لا یرید و لا یجوز و لا یرخص. برای همین نکته بود، نه اینکه این آیه دلالت بکند به اینکه هر مظلومی ولو برای عقده گشایی شرعاً برای او مستحب است بیاید دیگران را آگاه بکند، بعد ادله دیگر بیاد رو تخصیص بزنند. این چنین نیست. خب این بحث ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا، که عفو مقتدران مطلوب است. این تموم شد. حالا در بحث های قبل از مشرکین و منافقین سخنی به میان آمد و اون چه که در مدینه مبتلا به امت اسلامی بود همین کارشکنی های اهل کتاب بود و بخش زیادی از مشکلات مسلمین در مدینه به وسیله اهل کتاب بود، مخصوصا یهودی ها. یک سلسله احتجاجاتی قرآن کریم با مشرکین داشت و دارد، با منافقین داشت و دارد که بعضی از اونها گذشت. یه سلسله استدلالهایی با اهل کتاب دارد. می‌فرماید شما که اهل کتابی هیچ راهی برای تبعیض در پذیرش آیات الهی ندارید. اهل کتاب خدا را به عنوان واجب الوجود قبول دارند، به عنوان خالق قبول دارند، به عنوان رب الارباب قبول دارند، به عنوان اینکه هادی امت است و انبیاء و مرسلین میفرستد فل جمله قبول دارند. اما اگر کسی یهودی بود تا به موسی و تورات میرسد از اون به بعد را نمیپذیرد. اگر کسی مسیحی بود تا به عیسی و انجیل میرسد و میپذیرد از اون بعد را نفی میکند. قرآن با اینها سخنی دارد که سر نپذیرفتن بعضی از انبیا چیست. یه تبعیضی مشرکین داشتند و قرآن با اونها در بعضی از آیات نظیر اون که در سوره انعام به خواست خدا خواهد آمد با اونها در میون می‌ذارد. یه تبعیضی هم اهل کتاب. تبعیضی که مشرکین داشتن این بود که اونها اصلا خدا را قبول داشتن ولی نبوت عامه برای اونها مسئله بود، اصل نبوت را نمی‌پذیرفتن. می‌گفتن اگر خدا بخواهد کسی را به عنوان پیامبر اعزام بکند اون رسول باید رشته باشد. اونا بین خدا و اصل و رساله تفکیه قائل بودن، یعنی خدا را میپذیرفتن رسالت انسانها را نفی میکردن. میگفتن اگر خدا برای هدایت بشر پیام آوری میفرستد او حتما باید فرشته باشد، بشر نمیتواند پیام الهی را درک کند و بیاورد. نظیر اون چه که در آیه 8 سوره انعام هست و قالوا لولا انزل عليهم ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. و آیات دیگر که مشرکین بین خدا و نبوت عامه تفکیک قائل شدند، یعنی خدا را قبول دارند به عنوان واجب ولی اصل رسالت را انکار میکنند، که فعلا اون تفکیک محل بحث نیست. اهل کتاب بین ذات اقدس اله و اصل رسالت تفکیک قائل نیستند، در نبوت خاصه اینا قائل تفکیکند، یعنی خدا و بعضی از انبیا را قبول دارند و بعضی از انبیا دیگر را قبول ندارند. و بعد قرآن در این زمینه با اینها بحث میکند. میفرماید به اینکه ان الذين یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الکافرون حق. فرمود ایمان و کفر تبعیض بردار نیست ولی اطاعت و معصیت تبعیض بردار هست، یعنی ممکن است کسی به خدا و قیامت و معاد وحی و رسالت خلاصه به اصول دین معتقد باشد، در مقام عمل بعضی از کارهای او اطاعت باشد بعضی از کارهای او معصیت. این ممکن است. یعنی این شخص واقعا مؤمن هست و در مقام عمل بعضی از اعمال او اطاعت است، بعضی از اعمال او معصیت. چون که در سوره مبارکه توبه از این گروه چنین یاد فرمود که اینا کسانی هستند که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. در آیه 101 سوره توبه اینجور فرمود، فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. اینا کسانی هستند که اصل ایمانشون محفوظ است، یعنی به اصول دین معتقدند، در مقام عمل حسنات را با سیئات مخلوط کردند. این مثل کسی است که اصل کسب را پذیرفته است ولی حلال را با حرام مخلوط کرده است، یعنی حلال با حرام قابل خلط هست. اگر کسی بعضی از مالهاش حلال بعضی از کارهاش حرام باشد، میگویند این شخص بعضی از مالهاش حلال است بعضی از مالهاش حرام. حرام و حلال قابل مخلوط شدن هست، مثل اطاعت و معصیت. ولی ایمان و کفر قابل مخلوط شدن نیست. ایمان و کفر مثل طهارت و نجاست است که هرگز طهارت و نجاست مخلوط هم نمی شود. نجاست مهلک است. الان اگر شما یک ظرف آبی را شما که نصفش مال شماست نصفش مال دیگری، میگید نصفش حلال است نصفش حرام، حالا خواه ممزوج باشد خواه مخلوط. ولی اگر همین ظرف آب نصفش پاک باشد نصفش نجس و بعد ممزوج کنید، کلن نجس می شود. نجاست مهلک است، نه مستهلک بشود یا مخلوط بشود. کفر مهلک است، نظیر نجاست است که با طهارت مخلوط نمی شود بلکه طاهر را نجس می کند. این نبد مشکور نجس. لذا ممکن نیست کسی به بعضی از امور معتقد باشد و بعضی از امور معتقد نباشد، ایمانش مخلوط به کفر باشد، کفرش مشروب به ایمان باشد. این چنین نیست. روی این تحلیل قرآن کریم می فرماید اینا که در مسئله نبوت خاصه گرفتار تبعیض شدن، اینا کافر بعض نیستن، اینا کافر محضن. اولئک هم الکافرون حقن، یعنی هم الکافرون محضن. چرا؟ برای اینکه اگر بعضی از انبیا را پذیرفتن، معناش آن است که اون انبیا پذیرفته شده معجزه ارائه کردن که دلالت میکند اینا از طرف خدا آمدن، و بعضی از انبیا را نپذیرفتن، معناش آن است که اون انبیای دیگر با اینکه معجزه آوردن، با اینکه دلیل ارائه کردن که از طرف خدا آمدن، این دلیل هم بیان است و بیان رشد است و ثابت میکند که این از طرف خدا آمده، معذالش ای رو نمیپذیرند. بازگشت این سخن به آن است که حرف خدا را نمیپذیرند. و در حقیقت این گفتن انکار ضروری اگر مستلزم انکار رسالت باشد کفر است. یک قدم باید جلوتر رفت که انکار رسالت چون مستلزم انکار مبدأ است کفر است. در نظام تکوین یک چیز اصل است بقیه فرع. در نظام تشریع هم به شرح زد انکار رسالت به ما انه رسالت چون مستلزم انکار سخن خداست و انکار خداست کفر است. روح سخن به اون برمیگردد. گرچه در کتاب‌های دینی مثل قرآن، سنت معصومین علیهم السلام، خود انکار رسالت و انکار نبوت کفر شمرده شد، ولی وقتی باز می‌کنید می‌بینید تحلیل قرآن این است که چرا شما به بعضی ایمان می‌آورید به بعضی ایمان نمی‌آورید. اون انبیای دیگر مگر پیام خدا را نمی‌رسونند؟ شما در حقیقت دارید پیام خدا را نفی می‌کنید، یعنی خدا را قبول ندارید معاذ الله. همونطوری که در نظام تکوین دین فرع است، نبوت و رسالت فرع است، تنها اصل ذات اقدس اله است، در نظام تشریع هم تنها چیزی که بلاصاله کفر است اون چی که به نفی خدا برسد. و مسئله نفی نبوت، نفی رسالت، نفی دین، نفی معاد، در حقیقت بازگشتش به این است که معاذ الله حرف خدا را قبول ندارد. کسی که رسالت را نمیپذیرد یعنی حرف ذات اقدس اله را نمیپذیرد، چون رسول به ما انه رسول حرفی جز پیام خدا را به همراه ندارد. خب لذا قرآن کریم می‌فرماید به این که مسئله اطاعت و معصیت قابل خلط هست، یعنی ممکن است یک کسی واقعا مسلمان باشد ولی در مقام عمل بعضی از کارهای او معصیت، بعضی از کارهای او طاعت. ولی مسئله ایمان و کفر اختلاط پذیر نیست که کسی واقعا مؤمن باشد ولی در بعضی از عقاید کافر باشد، این چنین نیست. اگر در بعضی از عقاید کافر شد کلا کافر است. لذا فرمود اولئک هم الکافرون حقا، یعنی هم الکافرون محضن، نه هم الکافرون بعضن که اونها بگویند ما مثلا اصل خدا و رسالت و نبوت مثلا موسی و عیسی علیه السلام را قبول داریم ولی قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با اینکه معجزه الهی آورده است قبول نداریم، این کفر محض است. این که فرمود اولئک هم الکافرون حقا، وصفشون که کفر است باطل است ولی اتصافشون به این وصف حقیقی است. مثل این که اگر زید دروغ گفت وصف زید کاذب است ولی شما اگر گفتید زیدون کاذبون این حرف صدق است، یعنی اتصاف زید به کذب صدق است چون زید کاذب بود. اینجا هم اتصاف اونها به کفر حق است وگرنه کفر چیز باطلی است. اولئک هم الکافرون حقا یعنی اتصاف اونها به کفر حق است. برخلاف ایمان، درباره ایمان اگر درباره گروه از مؤمنین گفته شد اولئک هم المؤمنون حقا، نظیر اون که در اوائل سوره مبارکه انفال هست، یعنی آیه 4 سوره انفال که بعد از ذکر بعضی از فضائل ایمانی فرمود اولئک هم المؤمنون حقا، این از هر دو جهت حق است، هم ایمان حق است هم اتصاف این گروه به ایمان حقیقی است. ولی در مسئله کفر که فرمود اولئک هم الکافرون حقا، کفر یه امر باطل است ولی اتصاف این گروه مبعض به کفر حق است، یعنی اینا واقعا کافرن و برهانش هم با خودش است که دلیلی ندارد شما تبعیض قائل بشوید. لذا فرمود ان الذين یکفرون بالله و رسوله، این یکفرون، ان الذين یکفرون بالله و رسوله، از اول اینها را کافر محض معرفی کرده است. فرمود اینها به خدا کافرن، به همه انبیا کافرن، از اول فرمود ان الذين یکفرون بالله و رسوله، یعنی کسانی که به خدا و همه انبیا کافرن، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، میخوان بین خدا و بین بعضی از انبیاش فرق بگذارن، و یقولون نؤمنو به بعض، خدا و انبیای قبلی را قبول دارن تا موسی و بعدی را نمیپذیرن در یهودی ها، مسیحا خدا را و انبیای قبلی را تا عیسی علیه السلام قبول دارن، قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول ندارن، و یقولون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، راه وسطی قائل بشن، بگن نه مثل مشرکینیم که هیچ کدام از انبیا را نپذیریم، نه مثل مسلمینیم که همه انبیا را پذیریم، یه راه میانبری اتخاذ بکنن. اولئک هم الکافرون حقا، هم الکافرون محزن. پس ذیل بحث با صدر بحث هماهنگ است. صدر بحث همود کسانی که به خدا و همه انبیا کافرن. خب یهودی ها که به خدا و همه انبیا کافر نبودن، مسیحی ها که به خدا و همه انبیا کافر نبودن. می فهمم وقتی شما تحلیل میکنید به همین صورت در میاد. خب چرا بعضی از انبیا را قبول ندارید؟ اگر شک دارید خب شاک متفحص مسئول است، تحقیق میکنه. ولی وقتی آیات الهی به صورت بیان و روش شد دیگه جایی برای عذر و بهانه نیست. اگر جایی برای عذر و بهانه نبود از این بعد اگر کسی نپذیرفت لیهلک من هلک عن بینتن میشود. پس شما در حقیقت کلام الله را قبول ندارید، خواه قرآن باشد، خواه تورات باشد، خواه انجیل باشد. تبعیض مثل آن است که مقداری طهارت با مقدار نجاست یه جایی ممزوج بشود. خود نجاست مهلک است، تبعیض پذیر نیست، همه اون آب آلوده می شود.
لذا هم در اول بحث فرمود اینا به همه مقدسات کافرن، در آخر بحث هم فرمود اینا به همه مقدسات کافرن.
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا.
چون اینجا دیگه راه نیست، یه راه مستقیم بیش نیست، اون پذیرش همه انبیاست. لذا فرمود اولئک هم الكافرون حقا.
در سوره بارکه بقره قبلا مسئله تبعیضی در ایمان و کفر گذشت که اونا کسانی بودن که به بعض مؤمن بودن و به بعض کافر. آیه 85 سوره بقره این بود که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. این مسئله تبعیضی در ایمان و کفر اونجا گذشت. و آیات دیگر هم نظیر اون که در سوره مبارکه آل عمران آمده، یعنی آیه 119 آل عمران، به مؤمنین هشدار داد که شما به همه انبیا و به همه کتب آسمانی معتقدید ولی اونا اینجور نیستن. آیه 119 آل عمران این بود که ها انتم اولائه تحبونهم ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کلهی. شما به همه کتاب مؤمنید ولی یهودی ها اینچه نیستن، مسیحی ها اینچه نیستن، که به بعض مؤمنن و به بعض مؤمن نیستن.
ضروری در حقیقت اگر کسی انکار کرد با توجه به اینکه یک چیز رو مسلماً دین آورده، بازگشتش به این است که دین رو نمی‌پذیرد دیگر. اما نظری این چنین نیست، ولی ضروری یعنی این بیان رشد است، مسلماً این را پیغمبر فرمود، این معنی ضروری است. و اگر چیزی برای کسی ثابت شد که این را مسلماً پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، بعد معاذ الله این رو انکار بکند، معنیش است که رسالت را قبول ندارد دیگر. خب
ان هذه الايه تنادي اليهود والنصارى كما تصرح الايات القادمه ان شاء الله تعالى.
خب ان الذين يكفرون درباره مؤمنين، مؤمنين را به این وصف قرآن معرفی کرد که اینها به همه انبیا و به همه کتب آسمانی معتقدند. چه اینکه در پایان سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که اینها کسانی هستند که میگویند لا نفرق بین احد منهم. در آیات پایانی سوره مبارکه بقره این هست، آیه 285، آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. این لا نفرق یعنی در اصل رسالت ما به همه اونا معتقدیم، نه اینکه در درجه رسالت. درجه رسالت که تلک الرسول فضلنا بعضهم به بعض. ولی مؤمنی اهل کتاب این چه نیستن، اینا یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض. این برای حکم فقهی است، وگرنه اینها هم اهل جهنم هستند دیگه، واقعا کافرند دیگه. برای در احکام فقهی البته فرق است. خب بنابراین این که فرمود و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، یعنی بعد از اثبات رسالت میخوان تفرقه قائل بشوند، این در حقیقت کفر است. اولئک هم الکافرون حقا، یعنی هم الکافرون محض. صغرای قیاس این است، کبرا هم آن است که و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، یعنی کل کافرین فله عذاب مهین، پس فلها اولای عذاب مهین. اینها کافرند و برای هر کافری عذاب دیگه نفرمود به اعتدنا لهم، برای اینکه اگر میفرمود به اعتدنا لهم شکل منطقی پیدا نمیکرد. حالا این یک کبرای کلی است، و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، اینا هم که کافرن پس بنابراین اینا هم گرفتار عذاب مهین خواهند بود. اما والذین آمنوا بالله و رسوله، چون قرآن هم تبشیر دارد هم انذار، درباره اهل کتاب که قائل به تبعیض بودن اون انذار را یاد کرد، حالا درباره مسلمین و مؤمنین داره تبشیر را بیان میکند. اونجا وعید بود اینجا وعده است، اونجا انذار بود اینجا تبشیر است. والذین آمنوا بالله و رسوله، یعنی به همه انبیا، و باز این رو روشنتر بیان فرمود، ولم یفرقوا بین احد منهم، همه را در اصل رسالت در اصل عصمت و مانند اون پذیرفتند. این کلمه احد هم در مورد واحد به کار برده می شود هم در مورد جمع. لذا در سوره مبارکه احزاب آیه 32 اینچنین فرمود یا نساء النبی لستن که احد من النساء. این احد هم در مورد مفرد و هم در مورد جمع به کار برده می شود. نفرمود لستن که احد النساء، فرمود لستن که احد من النساء. احد هم اینچنین است در اینجا. فرمود ولم یفرقوا بین احد من رسله، بین هیچ پیغمبری با پیغمبر دیگر در اصل رسالت فرق نداشتن، همه را پذیرفتن. اینها در حقیقت مؤمنینن. وعده ای که خدا به اینها عطا رحمت میکند این است که اولئک سوف یؤتیه اجورهم و کان الله غفورا رحیما. اگر لغزش هایی در مقام عمل باشد، خدا در اثر داشتن ایمان از اون لغزش ها میگذرد. ادعی آیات قرآن را تعزیه کرده اند. تعزیه یعنی عضو عضو قرار دادن یا از عزه است، چون عضو هم در حقیقت از همین عزه گرفته شده. در سوره مبارکه حجرات آیه 90 و 91 فرمود کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعل القرآن عظیم. اونا که قرآن را تعزیه کردن، عضو عضو کردن، بعضی از آیاتش پذیرفتن، بعضی از آیاتش نپذیرفتن، اونم به همین سرنوشت مبتلا هستن. اگر کسی قرآن و تورات و انجیل و صحف ابراهیم که کتابهای آسمانی انبیاء علیه السلام است، اینها را تعزیه بکند، یعنی عضو عضو بکند، حکمش همین است که الان گذشت. چون در حقیقت تورات و انجیل و قرآن و صحف انبیاء گذشته علیه السلام جمعاً اعضای یک واقعیتن، نمی شود اینها را عظیم کرد، عضو عضو کرد یا عزه کرد. و همچنین اگر کسی آیات قرآن کریم را تعزیه بکند، عضو عضو بکند، بعضی از آیات بپذیرد، بعضی از آیات نپذیرد، به همین سبک است. چون نفی یکی از آیات با نفی کل یکسان است، چون همه اینها کلام الله هم بعد از اثبات اینکه فرون آیه کلام خداست به صورت بیان و رشد، اگر برای کسی ثابت شد او بخواهد این سخن را انکار کند، یعنی معاذ الله ذات اقدس اله را تکذیب کرده است. لذا اون هم همین حکم را دارد. 90 و 91 سوره مبارکه هجر بود، نه حجرات، سوره هجر قبل از نحل. نه فهمود و یؤمنونه، یعنی به قرآن باید ایمان بیاورند و به جمیع ما جا به نبی. البته این لازمش این است اگه کسی به قرآن ایمان بیاورد، چون قرآن همه انبیا را به عظمت و به عصمت معرفی کرده است و همه را دارای سمت خاص دانسته است. کسی که به قرآن معتقد باشد باید به همه ما جا به نبی معتقد باشد. و اما برای تفصیل مسئله فرمود به ما انزلیلی که چنین که در همون آیات پایانی سوره مبارکه بقره فرمود به این که آمن الرسول ما انزل الیک و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. چنین که در این بحثای قبلی همین سوره مبارکه نساء فرمود ایمان اجمالی کافی نیست. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل على رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. ایمان اجمالی کافی نیست، با تفصیلا مؤمن باشید نه به جمیع ما جاء بالنبی. حالا این دوتا آیه به منزله سرفصل است، خطاب کلیست به اهل کتاب. بعد از آیه 153 همین سوره مبارکه نساء جریان اهل کتابی که پس از دیگری شروع می شود، گاهی جریان یهودیاست و گاهی جریان مسیحا، سرفصل اون بحث همین دوتا آیه بود. والحمدلله رب العالمین.